بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که در مقدمات واجب اگر کسی قصد قربت بکند ثواب مستقلی را مستحق خواهد بود و به او ثواب مستقلی داده خواهد شد، یا اینکه نه ثواب فقط بر همون واجب نفسی است و مقدمه مستقلن منشأ ثوابی نمی شود. گفتیم که در این تردید نیست که مقدمه می تواند در عنوان احمزیت اثر بگذاره، اما اینکه خود اون مستقلن موضوع ثواب و عقاب مستقلی بشود، این محل بحثه. حالا ما رو ترتیبی که مرحوم شهید صدر بحث کردن داشتیم جلو می رفتیم که همون ترتیب رو ادامه می دیم تا برسیم حالا به بعضی نکاتی که عرض خواهم کرد. یعنی یکی دو تا نکته داریم که در انتها اونا را چه می کنیم. مرحوم شهید صدر فرمودن که چند استدلال می شود کرد برای اینکه ثواب مستقل در انجام مقدمه به قصد قربت وجود داره. دلیل اول را بحث کردیم و نقل کردیم از ایشون و جوابش هم را از ایشون نقل کردیم و تا اینجا هم حالا ما از فعلا عبور میکنیم، جواب ایشون را فعلا میپذیریم. دلیل دوم طبق ترتیبی که مرحوم شهید صدر دارن این است که دلیل دوم برای شمول ثواب نسبت به مقدمه این است که ملاک ثواب رو ما باید پیدا بکنیم و ببینیم اون ملاک در انجام مقدمه وجود دارد یا ندارد. چی منشأ این می شود که ثواب متوجه شخص و عبد بشه؟ ایشون می فرمان که، یعنی نقل می کنن دلیلی که دومین دلیل این است که میگن ملاک ثواب تعظیم مولاست، بزرگ داشتن مولاست و گرامی داشتن مولا و تعظیم مولا، این ملاک ثوابه. ملاک ثوابه و تعظیم مولا اون وقت در انجام مقدمه به قصد قربت هم وجود داره. کسی که مقدمه یک تکلیف مولا را به قصد قربت و انجام تکلیف مولا ازش صادر می شود، عرف میگه این تعظیم مولا کرد. که آدم برای انجام عمل مقدمات اون را به قصد قربت بیاره، این داره تعظیم میکنه مولا را، این تعظیم مولاست. و ملاک تعظیم هم اینه، ملاک ثواب هم تعظیمه. بنابراین دلیل سوم این است تشکیل میشه از صغرا و کبرا و مقدمه و دو مقدمه که به همین ترتیبی که عرض کردیم. صغرای قصه این است که انجام فعل به قصد قربت، انجام مقدمه به قصد قربت، عرف اون را تعظیم مولا میداند. و کبرا هم این است که تعظیم مولا مستوجب ثوابه، موجب ثوابه. این استدلالی که ایشون اینجا ذکر میکنند و به عنوان دومین دلیل نقل میکنند. مرحوم شهید صدر این دومین دلیل رو هم مثل دلیل اول نمیپذیره. دلیل اول را به اون شکل جواب دادن و دلیل دومم رو به این شکل جواب میدن که درسته که تعظیم مولا ملاک ثواب هست، اما چه تعظیمی با چه خصوصیاتی؟ آیا مطلق تعظیم ملاک ثواب است یا تعظیمی که مشتمل بر انجام یک مقصود و مقصد مولا باشه؟ این اول کلامه، ما قبول نداریم که مطلق تعظیم منشأ ثوابه. تعظیم در باب تعظیم مولا چند جور میشود گفت. یکی این که بگیم تعظیم مولا ولو به فعل مقدمات مراد او، تعظیم مولا اینه که ارادش رو محقق بکنه دیگه، منتها این شما میفرمایید که یعنی یه نوعی به بیان ایشان و مفاد فرمایش اینه که نوعی مغالطه در این استدلال وجود داره، به این شکل که تعظیم اونچه که مسلمه این است که باید عرض شود که تحصیل مراد مولا در اون باشه، باید تحصیل مراد مولا در چیزی باشه تا بگی تعظیمش کرد. اینکه مراد او را محقق کرد، این میشه تعظیم مولا. محقق کردن مراد مولا این معلومه، این تعظیم مولاست و همینم مستوجب ثوابه. اما اینکه مطلقا یا فقط مراد نفسی، این معلوم اول کلامه، این اول کلامه. اگر کسی آمد مراد نفسی و مطلوب نفسی مولا را محقق کرد، این تعظیم مولا کرده، حتما هم موجب ثوابه. اما اگر تعظیم مولا در انجام مقدمات کرد که مطلوب نفسی مولا توی مقدمات نیست، این که از این پله بره بالا این سفر را انجام بده، این فی حد نفسه، به ما هوه هوه مطلوبیت نفسیه برای مولا نداره. خب اون چه که مطلوبیت نفسیه داره اون دومی است و عرض شود که این در ثواب وجود، یعنی مطلوبیت نفسی وجود نداره. و این تعظیم ممکنه بگه کسی اصلا تعظیم نیست، تعظیم هم باشه، این که تعظیم، این نوع تعظیم هم موجب ثوابه، این اول کلامه. مرحوم شهید صدر در جواب این استدلال دوم اینجور میفرماند که بله تعظیم مولا فی الجمله بله ملاکه، اما تعظیم مولا در تحقق مطلوب نفسی مولاست، اما چیزی که در اون مطلوبیتی نفسیه ای از ناحیه مولا وجود نداره، این تعظیم باشه. و این تعظیم، حالا تعظیم باشد محل کلامه اولا، ثانیا حالا تعظیم هم باشه، آیا این تعظیم هم موجب ثوابه؟ اینم محل کلامه، اینم محل کلامه. و به این ترتیب ایشون این استدلال دوم را هم جواب میدهند، میفرمان که تعظیمم تعظیم محقق میشه به همون اتیان به مطلوب نفسی، نه مطلق تعظیم. این جواب دوم، جوابی است که ایشون از استدلال دوم میدهند. این جواب ممکن است محل خدشه و مناقشه قرار بگیره به دو وجه و دو بیان. با دو بیان ممکن است این جواب محل مناقشه قرار بگیره. یک بیان این است که تعظیم آیا مسابقه با اتیان مراد مولاست، مطلوب مولاست، خواسته مولاست؟ شما دارید اینو مسلم گرفتید که تعظیم یعنی اتیان به مطلوب مولا. خب این اول کلامه، ممکنه کسی در این مناقشه بکنه بگه تعظیم مولا فقط به اتیان مطلوب او نیست، ممکنه چیزی برای مولا مطلوبیتی هم نداره، یعنی خواسته ای چیزی نداره در اونجا از کسی، هیچ توقعی هم نه، حتی توقع هم نداره. اما همین که به او احترام میگذاره، این موجب مدحه، عقلا اون رو مدح میکنن. و ممکنه بگیم در شرع هم همین موجب ثواب میشه و ثواب تفضلی این رو هم میگیره. ببینید تعظیم گاهی هست، بله یک نوع تعظیم به اینه که مولا اینجا مطلوبی داره، اراده و خواسته ای داره، آدم خواستاشو تامین بکنه. تشنه است، رفع تشنگی مولا این تعظیم مولاست، تکریم مولاست، این نوع تعظیمه. این قبوله، همه ما میگیم تعظیم و قبول. یک نوع که به نحوی حالا مولا در اینجا یک توقعی خواسته ای داره، توقعی داره و داره اون عبد اون خواسته و توقعش رو تأمین میکنه. حالا اون خواسته البته ممکنه یه خواسته اینجوری باشه در موالی عرفیه که حاجت او رو رفع میکنه، مثل همین تشنگی او رو رفع میکنه. این یک نوعه. یک نوعه هست اینه که خواسته او برای خودش نیست، برای خودش نیست، برای عبده. مثل که در مولای حقیقی اینجوره، چیزی که او میخواد ولی خواسته به سود خودش نیست، منفعت خودش رو دنبال نمیکنه، منفعتش هم برمیگرده به خود عبد. این دو نوعه. دو نوعش حالا ما خیلی کار نداریم. تعظیم مولا یک قسم به همین است که خواسته مولا را محقق بکنه، تأمین بکنه. تأمین خواسته مولا حالا این دو نوعی است که عرض کردیم. یه نوعش اینه که خواسته ای است که یعود و نفعه الی ذات المولا. نوع دومش اینه که نه، یعود و نفعه الی العبد، ولی در هر حال خواسته مولا است در مولای حقیقی. این یه قسمه که خودش دو صورت داشت، که تعظیم با اتیان به مراد و مطلوب مولا است. اما آیا فقط همینه؟ ممکنه کسی بگه نه، یه قسمشه که تأمین خواسته است. قسم دومش اینه که نه، عرف میگه این تکریم، یعنی عرض شود که بزرگ داشت مولاست، احترام مولاست، و این احترام و تعظیم رو هم عرف ممدوح و مستحسن میشماره. ولو اینکه مولا اینجا نه امری کرده، نه توقعی داره، هیچی نیست، حتی توقع هم نداره. توجه کردید؟ این که به مولا، برای مولا احترام میگذاره، او اصلا نه نیازی به این داره، نه خواسته او هست و نه تقاضایی داره، نه امری کرده، هیچی نیست. یا حتی ممکنه اصلا اون نفهمه، اصلا اون نفهمه، ولی داره در غیاب او، حالا در موالی عرفیه، در غیاب او داره تعظیم میکنه. آیا این مدح نداره از نظر عقلایی؟ ممدوح نیست این از نظر عقلایی؟ هست یا نیست؟ به نظر میاد این ممدوحه. میخواییم بگیم که یه نوعی از تعظیم اگر فرض بشود که در آن تأمین خواسته ای نیست، یا اصلا خواسته ای ثبوتن نداره، یا اگر خواسته داره انشاء نکرده، یا مطلع نمیشه نسبت به اون کاری که داره اون میکنه، آیا این تعظیم که حالا این در موالی حقیقی، این عدم اطلاع مفروض نیست، در موالی عرفیه است. و این مثلا ببینید سجده کردن، راجع کردید سجده کردن را اگر بگیم امری بهش تعلق نگرفته، هیچ امری نیست، نه میخواد نه امری هم بهش تعلق گرفته، ولی عرف نمیگه که این سجده تعظیم مولاست و این تعظیم هم مستحسنه. به نظر میاد که سامری کلا، به نظر میاد که این که ما یک معادله به نحو مسابقه برقرار بکنیم بین تعظیم و تأمین خواسته، و تأمین خواسته این اول کلامه، و تعظیم هایی ممکن است فرض بکنیم که در اون تأمین خواسته مولا نیست، توقعی هم نداره، چیزی نمیخواد، امری نکرده، چیزی نگفته، ولی عرف میگه این تعظیم مولا، این تعظیم مولا. این یک مطلب. بنابراین کسی اولین جوابی که به این ممکنه کسی بدهد این است که تعظیم مولا و حسن تعظیم مولا که به دنبال این حسن هم ممکنه ثواب بیاد، این متوقف بر تأمین خواسته نیست. بدون اینکه تأمین خواسته‌ای هم باشه، اگر عرف از اون انتظار تعظیم بکنه، بزرگداشت بکنه، تکریم بکنه، این مستوجب مدح است. مستوجب مدح است. و این بعید نیست کسی این رو بگه. همین مورد جواب اول را ممکنه کسی اشکال بکنه که خب این مدح عقلایی داره، مدح عقلایی داره، ولی چطور میگی ثواب هم داره؟ از کجا میگی ثواب داره به اون معنای اخرویش در اون رابطه عبید و مولای حقیقی و خداوند تبارک و تعالی؟ اینم جوابش اینه که اگر عرف گفت یه چیزی تعظیم است، عقل هم مستقلن میگه تعظیم مولا، تعظیم مولا حسنه، و با قاعده ملازمه این حکم میشه حکم شرعی، با قاعده ملازمه این حکم میشه شرعی، با قاعده ملازمه میشه حکم شرعی، و وقتی که حکم شرعی شد اون وقت ثواب پیدا میکنه. منتها نهایتا همین هم میشه خواسته مولا، ولی نه اینکه تأمین خواسته مولا با قطع نظر از این بشود تعظیم. نه، بعد از اینکه عقل گفت این تعظیم است ولو خواسته ای در کار نباشه و شرع هم اون را تایید کرد، اون وقت بعد این ثواب پیدا میکنه و خواسته مولا میشه. منتها نه خواسته قبلی، بلکه خواسته ای که از طریق همین حکم پیدا شد. این ظرافت قصه در اینجا اینه. بنابراین عرض اول ما در پاسخی که مرحوم شهید دادن این است که اون قائلی که اینجا گفت تعظیم ملاک ثوابه، ممکنه اینو بخواد بگه. البته این بیان و این شکل از تبیین در کلام اون قائل نیست، نقل هایی هم که شده نیست، اما ممکنه کسی همینجور اینو توجیه بکنه، اینجور تبیین بکنه مسئله را. پس یه تکراری میکنم برای اینکه ذهنتون باز خوب مطلب رو شو بکنه. دلیل دوم این بود که این انجام مقدمه تعظیمه و تعظیم ثواب داره. جواب شهید صد از این دلیل این بود که تعظیم یعنی تأمین خواسته، و اونم ظاهرش همون تأمین خواسته که مطلوب نفسی باشه. ما این جواب شهید صد رضوان الله تعالی علیه را داریم جواب میدیم. میگیم اولین جواب ما به اینه که آقا تعظیمی که ملاک حسن و قبح عقلایی است و حسن بر اون سوار میشه، اصلا متوقف بر تأمین خواسته هم نیست. یه نوع تعظیم داریم که تأمین خواسته است، یک نوع تعظیم داریم که تکریمی است که عقلا میگن این تکریم مولا، ولو اصلا ندونه، توقع هم نداشته باشه، خواسته ای هم رو تأمین نکنه. این عرض اول ماست. وقتی که این حسن شد، قاعده ملازمه میگه که این حکم شرعیه و ثواب داره. طبق اون چه که ما الان داریم عرض میکنیم، این از اون بحثایی بسیار مهم هم هست. ما میگیم که ملاک ثواب و تعظیم مولا دو چیزه، یک ملاک نیست. یکی تأمین خواسته مولاست، یکی هم تکریم مولاست ولو در اون تأمین خواسته نباشه. بین این دو تا ملاک هم و عنوان هم، بین این دو ملاک و عنوان هم عموم و خصوص من وجهه. برای اینکه ما یه جاهایی داریم که امری هم تأمین خواسته مولاست، هم عرفن هم تعظیم مولاست، عرفن هم تعظیم مولاست، مثلا در خوندن نماز یا حج. یه جاهایی هم هست که تأمین خواسته مولاست ولی تعظیم عرفی نیست. این دستوراتی که مولا میده اینا خیلیش اینجوری نیست که عرف بگه این یه مثل سجده نیست که تعظیم عرفی باشه. این تعظیم معنای عام نه معنای خاص. تأمین خواسته است ولی تعظیم معنای خاص نیست. یک نوع هم داریم که تعظیم معنای خاصه مثل سجده. بنابراین تعظیم که ما میگیم دو اصطلاح داره. یک تعظیم به معنای خاص عرفی داریم که این مقابل تأمین خواسته مولاست و رابطهشون منوجه. یکی هم تعظیم داریم به معنای عامه، یعنی اینکه حرمت مولا را حفظ بکنه به معنای اینکه یک کاری که عرفاً میگن تکریم مولاست بیاره، یا اینکه نه چیزی که خود مولا گفته بیار اون را اتیان بکنه. تعظیم به معنای عام ملاکه و تعظیم به معنای خاص یک تعظیم عرفی است که اگر تأمین خواسته هم درش نباشه باز هم تعظیمه. این بله دیگه، تعظیم معنای عام که باشه با تأمین خواسته میشه عقص مطلق، تعظیم معنای عرفی خاص که باشه با تأمین خواسته میشه منبر. و اون چه که مهم است اینه که ما نمیگیم ملاک تعظیم به معنای اتیان به مطلوب مولا است، بلکه عام است از اتیان مطلوب مولا، این یه مصداقشه، یا اتیان به فعلی که یعد عند العرف تعظیما للمولا، ولو اینکه تأمین کننده خاصه ای نیست و اصلا خاصه ای در کار نباشه. یکی از این دوتا کافیه برای این تعظیم معنای عام، اتیان به ما هو مطلوب للمولا یا اتیان به ما هو معد عند العقل والعقلا تعظیما للمولا ولو اون که درش اتیانی هم نباشه. این ملاکه و این به نظر من این چیزی نیست که بشود به سادگی ازش عبور کرد. اون وقت اگر این مطلب جواب اول ما را از جواب فرمایش شهید صدر کسی بپذیره، میگه اتیان به مقدمه عرف اینو با قطع نظر به قصد این که مطلوب نفسی را بیاره، با قطع نظر از این که خواسته ای او را تأمین بکند یا نکند، چون این الان خواسته ای او نیست، همین عرف این را مصداقی از تعظیم میدانه. این اولا که جواب دوم از فرمایش مرحوم شهید صدر که عرض میکنم این است که سلمنا به این که ملاک ثواب تعظیم است و تعظیمم یعنی اتیان به مطلوب مولا. اینجا هم باز کی گفته که مطلوب مولا و مطلوب نفسی مولا موضوع این تعظیمه؟ این شما هم دارید یه جور مصادره مطلوب میکنید. نه، ما کسی از قبیل مرحوم آل تبریزی ممکنه بگید که اتیان به مطلوب مولا این تعظیمه، ولو مطلوبی که نفسی نیست، مطلوب غیریه. مولا وقتی که خواسته‌ای نسبت به امری داشت به تبع اون این خواسته روی مقدماتش هم ترشح میکنه. حالا این خواسته در حد حکم شرعی بشه یا نشه، ولی به هر حال بالعرض به تبع مقدمات رو هم میخواد. خب اتیان به مقدمات مطلوب مولا، اتیان به مقدمات مطلوب مولا ولو مطلوب غیریست، این آیا تعظیم مولا نیست؟ قطعا تعظیم مولاست. این که برای چی داره اینها رو میاره؟ میگه برای اینکه به اون خواسته شما برسن. میگه باریکالله، این باریکالله و مده و ثواب هم اینجور نیست که فقط داره به اون مطلوب میده به خاطر اینکه مقدمات رو داره میاره، نه اصلا داره به مقدمات میده. برخلاف اونچه که مرحوم آخوند یا مرحوم شهید صدر و اینها دارن که مرحوم آخوند میفرماد که عقل مستقلن حکم میکنه که رو مقدمه چی نیست، ثوابی نیست. به نظر میاد عقل مستقلن حکم میکنه که این مقدمه درش تعظیمه و در تعظیم هم مثوبته. خدا اجر میده به کسی که داره اینجور حرمت خدا را حفظ میکنه و حریم و حرمت الهی را حفظ میکنه. اینم جواب دومی که میشه از این داد. بنابراین به اون استدلال اول را ما در جواب مرحوم شهید صدر تا حدی همراهی کردیم، ولی این استدلال دوم که ایشون نفی کرد، یعنی با جواب از استدلال اول همراهی کردیم، ولی این جواب از استدلال دوم رو نه، ممکنه درش خدشه بکنیم. ایشون بفرماد که تعظیم که ملاک ثواب است یعنی اتیان مطلوب نفسی. دو تا قید آورده، دو تا قید در ملاک تعظیم آورده. تعظیم چیه؟ الاتیان بالمطلوب نفسی. ما هر دو قید رو داریم میزنیم. در جواب اول گفتیم که تعظیم مساویه با اتیان به چی نیست؟ ممکنه اتیان مطلوبی نباشه اصلا و اصلا طلب و اراده ای نباشه، ولی بازم عرف میگه این تعظیمه. و ثانیاً این که حالا اگرم بگیم تعظیم به معنی اتیان مطلوبه، این که مطلوب نفسی باید باشه تا صدق تعظیم بکنه، این وجهی نداره و به نظر میاد عرف و عقلا این رو تعظیم میدانن و مستوجب مدح و در نتیجه ثواب میدونن. چرا؟ نه 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 همین بحثه، نه همین بحث داریم میکنیم، بحث میکنیم اصلا این اول کلام از فرد. بحثمون اینه که مقدمه با قصد قربت ثواب داره نداره. داره چرا نداره؟ ها ممکنه کسی بگه که این ثواب به خاطر ذل مقدمه است. توجه کردی؟ این چیزیست که تو این استدلال سوم یه مقدار رو این بحث میکنیم. این چرا؟ این قابل بحثه تا تو این استدلال سوم به اینم میپردازیم. چی؟ ولی ثواب، خود این ثواب داره. ما که میگیم خود این ثواب داره. نه ببینید، یه وقتی تو اون بحث قبلی میگفتیم این ثواب ذل مقدمه را افزایش میده، توجه کردید؟ به خاطر اینکه ذل مقدمه میشه احمز الاعمال. اینجا نه، میخوایم بگیم که خود این عمل مقدمی خود این ثواب داره، البته به خاطر اون داره میاره، ولی خودش ثواب داره. این استدلال میگه که مانعی نداره که ثواب داشته باشه، برای اینکه در این تعظیمه و تعظیم اولا نیاز به تأمین خواسته نداره، ثانیاً تأمین خواستن باشه. کی گفته تأمین خواسته مستقل؟ خواسته غیر مستقلم که ناشی از اون هست، معلول اون هست، ولی خودش مستقلن هم چه هست. اگر کسی بگه که نه، این به خاطر اینکه شما ثواب اونو داره بالا میاره نه مستقل، اینو خواهیم گفت که اگر کسی آمد مقدمه را با قصد قربت آورد ولی عمرش وفا نکرد که ذل مقدمه را بیاره، عمرش وفا نکرد ذل مقدمه را بیاره، حتما عرف میگه، عقل میگه که این آقا تعظیم کرد مولا را، ولی اون که ذل مقدمه هم نیامده. این حالتون بحث سوم رو این یه مقدار بیشتر شده کنیم. بنابراین به نظر میاد که همونطور که مرحوم آقای تبریزی هم اینجا اینو میفرمان که حالا این قول این طرف هم کمتر قائل داره، بیشتر قائلین سابق پایه و آقای خویی و چی و چی، غالبا مرحوم شهید صدر اونا غالبا میگن که مقدمه ثواب مستقلی نداره ولو با قصد قربت بیاره، ولی به نظر میاد که اون دلیل اول تمام نبود ولی دلیل دوم تمامه. البته میدونید اون دلیل اول هم که افضل الاعمال احمزه هاست، اونم سر جای خودشه، یعنی عملی که با مقدمات شاقه کسی انجام میده هم ثواب خود عمل بالاتره، هم مقدمات هم خودش ثواب داره. خودش ثواب داره، ولو این که مولا رو این مقدمات امری هم نداشته باشه، ولی عرف میگه این تعظیم مولاست، عقل و عقلا میگن این تعظیم مولاست. خود این که ناشی از قصد ذل مقدمه از تعظیم مولاست، ولو این که به ذل مقدمه هم نرسه. اینم استدلال دومیه که در اینجا آمده. استدلال سومم را طرح بکنم. استدلال سوم یک کمی همین بحث اخیرم به اون نزدیک شد. استدلال سوم اینه که میفرماد که همین فرضی که الان عرض کردم، استدلال سوم برای ثواب بر مقدمه این است که اگر کسی مقدمات را انجام داد و به ذل مقدمه نرسید، این چند صورت داره. یک صورت از این است که ذل مقدمه را عمدن و معصیتن ترک کرد. دیدید گاهی میشه دیگه، طرف مقدمات یک تکلیف را انجام داده ولی سر لحظه عمل فریب میخوره، شیطان او را فریب میده و عمل نمی. برای جهاد همه مقدمات را آماده کرده ولی حالا اون لحظه ای که حالا با میدون حضور پیدا بکنه، اون لحظه پاش سست میشه، میلنگه. همه مقدمات انجام داده ولی اون لحظه ترس میاد و او را مغلوب میکنه. خیلی از مواقع اینطوره دیگه که فریب شیطان تون مقدمات انجام داده ولی تون لحظه عمل، اون لحظه عمل میلنگه. مثلا کسانی که مثلا خدمت از ابو عبدالله حسین بودن، مثلا حالا اگر بگیم شب عاشورا رفتن، مثلا حالا شاید تک و توک هم اینجور بوده، ولی بالاخره همه کارام رو انجام داده ولی اون سر موعد پاش میلرزه. خب این یه نوع است که مقدمات رو آورده ولی ذل مقدمه را ان معصیتن ترک میکنه. این قسم اوله. در این قسم ثواب به مقدمات داده میشه خیلی قائل کسی نداره و شاید هم ثوابی بگیم نداره اینجا. اما قسم دوم اینه که کسی مقدمات رو اتیان کرد، واقعا هم اگر فرص مهلت پیدا میکرد ذل مقدمه رو انجام میداد ولی نتوانست، یعنی قدرت ازش سلب شد. حالا سلب قدرت موجب عدم فعل ذل مقدمه شد و ترک ذل مقدمه معصیتی نیست، بلکه به خاطر اینکه قدرت نداره. حالا یا اینه که فوت کرد، خیلی میشه مقدمات یک تکلیف رو انجام داده، رفت تا حج، مکرر میشه دیگه، اینایی که تو حج از دنیا میرن همه مقدمات رو به قصد قربت مالش رو فروخته، خریده، خرج کرده، رفته اونجا ولی اونجا فوت کرد. یا مقدمات انجام داده فوت نمیکنه ولی عاجز میشه از انجام تکلیف به خاطر ترو و عجز و انواع، یکی از انواع عجز از ذل مقدمه میشه. این قسم دوم، اصطلاح دوم میگه این قسم دوم حتما ثواب داره. نمیشه بگیم این آدم مثل اون نیست که هیچ مقدمه رو انجام نداده. این آدمی که مقدمات رو انجام داده ولی لعوامل طارئه‌ای که خارج از اختیار او بود نتوانست ذل مقدمه را انجام بده، اگر بگیم ثواب نداره، یعنی این مثل آدمی است که اینجا نشست و اصلا از جاش تکون نخورد، با حال اینکه نه اینجا حتما ثواب داره. این نشون میده که مقدمات ثواب داره. اینم استدلال سومه که حالا این بحثش دیگه ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.